بسم الله الرحمن الرحیم. سیر و سلوک عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل هفتم، در وادی عبودیت. صفحه 140. بسم الله الرحمن الرحیم. باید اندک اندک اعتراف کنم که پیروز شدم. پیروزی بی نیاز از هیاهو و هورا و افتخار. پیروزی که حاصل شکستی کامل است، شکستی در خاموشی، شکستی که جز من کسی آن را نمی بیند و درک نمی کند. آنچه را که من شکست می نامم همه پیروزیم نامیدند و آنچه را هم که من پیروزی می نامم همه شکستش بنداشتند. پیروز شدم، زیرا بالاخره این قدرت جادویی و ناممکن را در پذیرش شکست خیش به دست آوردم. من باور کردم که در رابطه با غیر یا دیگران شکستی کامل خوردم و اما در رابطه با خیشتن پیروز گردیدم. لذا این باور چیزی جز باور تنهاییم نبوده است. من تنهایی را باور کردم. شکست و پیروزی امری در رابطه با دیگران است. آدمی در رابطه محض با خودش در امری ورای شکست و پیروزی قرار دارد و آن امر همانا عشق و لذت دیدن وجود خیش است در ارتباطی محض با خیشتن در تفرید و تجرید و توحید کامل. عشق رویارویی و دیدار با یگانگی خیش. و تا آدمی شکست را در اعماق وجودش در رابطه با دیگران درک نکند و نپذیرد، موفق با این دیدار نمی شود و این پیروزی را در نمی یابد. پیروزی تنها شدن و تنهایی را به عنوان فتحی عظیم پذیرفتن و از آن به اوج لذت و بی‌نیازی رسیدن. آدمی تا به مردم عشق نورزیده باشد به نهایت نومیدی نسبت به آنها نمی رسد و به مقام یگانگی با خیشتن نائل نمی آید. آدمی تا خالصانه برای دیگران از تمام حیات و هستی خود مایه نگذاشته باشد تنها نمی شود و این اجر آن ایثار است. تا مردم به تو پشت نکنند و در مقابل خدمت به تو خیانت نکنند به این اجر عظیم دست نمی یابی. مایوس شدن از مردم اگر به معنای بیزاری و نفرت از مردم باشد، البته نتیجه این مخرب و پوچ کننده است. مایوس شدن از مردم به معنای پاک شدن از مردم است که رهایی بزرگ را به همراه دارد و پیروزی منحصر به فرد را. وقتی که برای نجات مردم از درد و رنج و جهل و جنون و ستم تمام جهاد خود را نمودی و به شکست قطعی رسیدی و در این راه هیچ سودای قدرت و شهرت و اجری نداشتی، آنگاه به سرآغاز پیروزی رسیدی. پیروزی در یافتن حقیقت. می‌بینی که حقیقت چیزی جز انسان نیست و حق کسی است که از حق خود برای مردم می‌گذرد. و تو در اینجا به خودت رسیده‌ای و حقت را یافته‌ای در تنها شدن کامل و به مقام شهادت کامل بر خیشتن نائل آمده‌ای و کان شاهدن مشهودا و این مقام توحید است و معراج از خیشتن. تا خیشت را کاملاً به لحاظ مادی و معنوی و عاطفی تبدیل به غیر نکنی نمیتوانی بشناسیش و تا غیری را تبدیل به خیش نکنی نمیتوانی بشناسیش. معرفت از واقعه خلافت یا جانشینی برمیخیزد. آن که میدهد بسیار بیشتر و عالی‌تر از آنچرا که بخشیده به دست میآورد. آن که میگیرد عموماً بسیار بیشتر و عالی‌تر از آنچرا که گرفته میبازد. خدمت خالصانه و غیر سیاسی به مردم به معنای مشارکت در حیات و هستی با مردم است و جوهری زندگی را در جریان واحدی به گردش در آوردن. پس این معنای وحدت با هستی دیگران است. ولی مردم عموماً از چنین میلی به شدت بیزارند. عموم مردم خودکامه اند و میلی به مشارکت ندارند الا به قصد مکری و یا اثر احتیاجی اجتناب ناپذیر. و چون این نوع مشارکتی در واقع دزدی است و نه مشارکت. مشارکت حقیقی فقط در ایثار امکان پذیر می آید و آن که خالصانه ایثار می کند شریک جان و دل و وجود مردم می شود و به جریان می افتد و از رکود و سقوط و انقیاد می رهد. آدمی چون به خود می آید با غیرت می شود و در اینجا غیور شدن به معنای غیر شدن با خیش است و غیریت خیش را دیدن و درک کردن است. و همین است که تقوا می آورد و پرهیز از خیشتن. از تقوا جز در اهل معرفت نفس وجود ندارد و مابقی نمایشی مکارانه است. زیرا اهل معرفت نفس چون به خود می آید و خود را می نگرد می بیند که این خودش نیست و یک غیر مقدس است که در او حضور دارد. این غیر همان غیرت خداست در انسان و حضور او در مخلوق. از پرهیز از خیشتن همان پرهیز از خداست تا آنگاه که این غیر کاملا شناخته و مأنوس و دوست و خیش گردد که دوره تقرب آغاز می شود که عکس جریان تقواست و وادی وصال و توحید است و این موج دوم به لحاظ ظاهری سراسر بی غیرتی است ولی خدا در میان مردم مظهر غیرت مردم است و مردم از او می گریزند و این نیز جلوه دیگری از تقوا است. مگر اینکه او را بشناسند و با او دوست شوند و او را خیشتن خیش بیابند و در این صورت او تبدیل به ناموس و حریم اسرار مردم می شود. آدمی عموماً انگامی که بر خود جسارت نظر کردن پیدا می کند دو تا خود کاملاً متفاوت و بلکه متضاد را می بیند. یکی خود تاریخی است که عبارت است از مجموعه حوادث و خاطرات شخصی به علاوه وراثت‌ها که امری گذشته است ولی حملش می کند و از او جدایی ناپذیر است. مثل کنه‌ای می ماند که از خون حیات فرد می مکد. این خود عموماً شوم و مزاحم و ناخوشایند است. و هرچه هم که زیبا باشد، باز هم رگه‌های ناخوش و بیزار کننده ای را دارد. و اما خود دیگری را می‌بیند که حال کنونی است و آینده‌ای زیبا و ناب و ایدئالی را در سر دارد و بسیار مقدس و با شکوه می‌آید. به هر حال این خود فردا به طرز حیرت‌آوری از آن خود دیروز تفکیک ناپذیر است و گویا اصلاً محصول آن است. این زیبا محصول آن زشت است. ولی رویارویی این دو خود که خواه ناخواه در وجود فرد جریان دارد منحصر به خود سومی می شود که زندگی روزمره را به نمایش می گذارد که از دیروز گریزان است. و هرگز هم به فردای آرمانی نمی رسد و به تدریج این من سوم به سوی نیهیلیسم نفسانی و خود به خودی می رود که نوعی کرختی و بیهسی و مردگی است و این وضع عموم مردم است. در واقع نیهیلیسم هم مثل پراگماتیسم نامی جدید است بر سنتی بسیار کهن از زندگی عموم بشر که روشن فکر معابی تمدن جدید به توجیه و تطهیر این سنت جاهلانه پرداخته است. و ایدئولوژی کفر است که در نامهای جدید حالت نفاق و مکر به خود گرفته است و افتخار آفرین هم شده است. و کافران می گویند ما پیرو سنت پدران خود هستیم. و این همان تاریخی گری است. تاریخیگری در جهان اسلام یک نوعش هم فقاهت سنتی است که جلوه ای از همان پیروی از سنت پدران می باشد. آینه مشاهده از چشم خیشتن است و دوربین مشاهده از چشم غیر است. فرق این دو مشاهده آن است که آدمی در مقابل آینه هر آنچه هست را می نماید و تماشا می کند و در مقابل دوربین آنچه که نیست ولی می خواهد باشد را به نمایش می گذارد. آدمی با هر آنچه که هست خوش است و عیبی در آن نمی یابد. فقط در رابطه با دیگران و در چشم دیگران است که دچار دغدغه و تردید نسبت به خیشتن می شود و به تدریج آنچه که باید باشد در اون نقش می بندد و این نقش غیر است که فقط به غیر نماینده می شود تا غیر راضی شود. ولی غیر هرگز راضی نمی شود. ولذا آنچه که باید باشد تبدیل به عذاب می شود. سینما و تلویزیون پدید آورنده جهان خبروتی است که در واقع نقش آنچه باید باشد است که هرگز هم نمی شود. ولذا جز عذاب و حقارت و نفرت از خیشتن را پدید نمی آورد. هنر سینما و تلویزیون بزرگترین نفاق اندازنده بین انسان و فطرتش می باشد و قدرتمندترین عامل از خود بیگانگی و جنون بشر معاصر است. بهترین فیلم ها هم نمی توانند غیر از این نقش را ایفا کنند. سالک معرفت نفس، مسافر آخر دنیا و آخر زمان است. آخر به معنای اخیر و اکنون و حال جاری است. همانطور که قیامت در قرآن به معنای الصائعه آمده است. اگزیستانسیالیست ها وجود را اتفاق می نامند و این بدان معناست که آنها بر منشأ عدمی وجود انسان نظر دارند و بدین لحاظ این نظرگاه به لحاظ معرفتی کاملا دینی است. اگزیستانسیالیست واقعی کسی نیست که به لحاظ ذهنی معتقد به اندیشه اصالت وجود باشد، بلکه کسی است که به وجود رسیده باشد و این یک عارف کامل است. همانطور که کمونیست واقعی هم کسی است که باطنن و نفسن فدای مردم و بشریت شده باشد، تبدیل به نفس واحده بشری شده باشد. پس تفاوت از ادعا تا واقعه، از زمین تا آسمان است. و فقط یک کمونیست واقعی میتواند به مقام اگزیستانسیالیزم به لحاظ واقعیت وجودی برسد. هر مکتبی پیامبر و امامانی دارد که اسوه عملی و عینی آن پیام می باشند. پیامبر سوسیالیسم مارکس بود و امامانش هم کسانی چون لنین و ماو و هوشمینه و فیدل کاسترو. پیامبر اگزیستانسیالیسم هم در تاریخ معاصر نیچه بود و امامانش هم کسانی چون هوسرل، هایدگر، یاسپرس، سارتر، مارسل، کامو و کافکا و امثال هم. و اما فرق بین پیام‌آور و امام فرقی بس حیرت‌آور و ظریف است که به ندرت به آن توجه کردند، چه در وادی مذاهب و یا مکاتب. هیچ پیامبری نتوانسته است اسوه کامل مکتب و مذهب خیش باشد الا محمد صلی الله، و برای همین هم پیامبری در او ختم شده است. آن که دیگران را امر و نصیحت می‌کند هنوز ناقص است، هرچند که امرش کاملا حق باشد. هر که به خودش امر و نصیحت کند و تبعیت نماید، به تدریج دست از نصیحت دیگران بر می دارد و این کار را عبث و بلکه باطل می یابد. همه انبیای بزرگ نهایتاً به همین نتیجه رسیدند. همانطور که قرآن مکررن این حقیقت را متذکر شده است که هیچ پیامبری نیامد و موعظه ننمود و اعجاز پدید نیاورد مگر اینکه بر کفر و عداوت مردم افسوده شده و جز آن مؤمنانی که از اول هم مؤمن بودند و بدون موعظه و معجزه ایمان آورده بودند دیگر کسی ایمان نیاورد. هر پیامبری که ظهور کرد مؤمنان او را تصدیق کردند و کافران تکفیرش نمودند و ختم نبوت سرآغاز یک عبرت تاریخی برای بشر است و پایان موعظه و نصیحت و ابلاغ است. نبوت به لحاظ تاریخی و تشریعی 14 قرن پیش ختم شد، ولی به لحاظ معرفتی و تکوینی و حقیقت امر همان در آغاز خلقت آدم ختم شد. زیرا خود حضرت آدم نخستین کسی بود که نصیحت خدا و خبر خالق خود را درباره نزدیک نشدن به درخت ممنوعه از یاد برد و اقفال شد. یعنی از همان اول هم موعظه اثری نداشت و اخبار و اخطار بیهوده بود. ولی آدمی زاده می بایستی 1000 سال این واقعه مکرر را تجربه کند تا بفهمد که کاری با امر و نهی و موعظه پیش نمی رود، الا این که باعث نسیان و کفر شدیدتر می شود. به زبانی باید گفت که نبوت‌ها جز موجب تشدید و تکثیر کفر و نفاق نبودند و گویا جز پروار نمودن و اشاعه و تقویت کفر و نفاق کاری نداشتند، و این خیلی عجیب است. قرآن این واقعه را بارها و بارها خاطر نشان کرده است. و اما امامت که همان مکتب اصالت وجود خیشتن است و خدا و حق و کل جهان هستی را جز در خود جستجو نمی کند، چیزی نیست که فل بدائه و به ناگاه در اسلام پدید آمده باشد. بودند انگشت شماری در تاریخ بشری که قبل از ختم نبوت به این حقیقت رسیده و راه وجود را برگزیده بودند و سالک معرفت نفس شده بودند. مثلا حضرت خضر یکی از آنهاست که حضرت موسی را حتی به شاگردی خود لایق نمی داند و ردش می کند و یا در مشرق زمین کسانی چون بودا و طاعونیز از همین جمله. البته برخی از انبیا هم توانستند بالاخره به امامت و ولایت وجودی برسند، مثل حضرت ابراهیم و حضرت محمد صلی الله. و محمد صلی الله کاملترین و نخستین پیامبر و بشری بود که به عالیترین حد مکتب اصالت وجود رسید و جمال حق را در خود یافت و دیدار نمود. و به دلیل همین واقعه بود که نبوت به کلی منقرض و بیخاصیت و بیریشه گردید، زیرا مقصود حاصل آمده بود. فلذا در همان حیات خود نبوت را در قدیر خم ختم کرد و حق را به علی علیه السلام تحویل نمود. همان کسی که جمال باطنی محمد صلی الله بود، همان جمالی که مقصود راه بود. نبوت به معنای در جستجوی حقیقت وجود خیش بودن است در غیب. پس نبوت به عنوان یک جوهری خلقت در بشر به معنای غیر پرستی بشر است و حاصل گوهری ایثار و از خودگذشتگی است و همان روح رحمت است که موجب خلقت آدم است. این از خودگذشتگی چون به کمال رسید، به خود رسید در غیر خود. و محمد صلی الله در غیر خود، یعنی علی، خود را دیدار کرد و یافت. نصیحت اگر کاملا خالص و ناب و از عشق محض باشد، اثر می کند و غیر را عین خیش می کند. حتی ذره ای کمتر از این هم نتیجه ای معکوس دارد و جز نفرت و کفر و عداوت را تقویت نمی کند. هنگامی که کسی جمال دل تو شد، دیگر نبوت ختم شده است. یعنی خبرت ابلاغ شده و به مقصود رسیده است. یعنی حالا دیگر تو از غیر و غیرت رها شده ای و به خودت رسیده ای و خود شده ای. یعنی به معنای واقعی کلمه اگزیستانسیالیست شده ای و اهل وجود گردیده ای و موجود شده ای. پس می‌بینیم که اگزیستانسیالیسم واقعی محصول کمونیسم واقعی و کامل است. یعنی عشق به غیر است که انسان را به خود می‌رساند. نبوت‌ها کمونیسم‌ها بودند و امامت‌ها اگزیستانسیالیسم‌ها. و جوهری نبوت در نفس بشری در عرصه ختم نبوت همواره صورتی الهادی دارد، زیرا شریان نبوت به واسطه وحی بریده شده است. اگر مارکس را ملحد می‌بینیم از همین روست. او ماهیتاً پیامبر است. پیامبری بدون جبرئیل. مارکسیسم آخرین انفجار نبوت از نفس بشری بود که نتیجه نبوت نفسانی بشر را هم به عرصه ظهور رسانید و نبوت در ظاهر و باطن ختم شد. مارکس و مارکسیسم حجت نهایی ختم نبوت محمدی در عرصه آخرالزمان بود. همانطور که خود مارکس بارها گفت که من مارکسیست نیستم. یعنی خود مارکس پیرو به مکتب خودش نبود و این بدان معناست که او آگاه یا ناخودآگاه ختم نبوت را با تمام وجود احساس می‌کرد. از هرچه که اسم می‌بریم، در آن واحد چندین جایگاه وجودی و معنایی دارد که بهتر است که بدانیم منظورمان از کدام جایگاه آن است. اگر نه هم در درون خودمان و هم در رابطه با دیگران مبتلا به جدال و اغتشاش و سوء تفاهمی بی پایان و مستهلک کننده می شویم. هر چیزی یک جایگاه غیبی و متافیزیکی دارد و یک جایگاه ذهنی و اعتقادی دارد و یک جایگاه حسی یا قلبی و عاطفی دارد و یک جایگاه واقعی و عینی و مادی دارد و یک جایگاه کتابی و فرهنگی و یا تاریخی دارد که هر کدام از این جایگاه‌ها به لحاظ سبک و سیاق فهم و بیان و جوهری کلامی که بر مدار آن قرار می‌گیرند به کلی متفاوت و منحصر به فرد است. و اگر این جایگاه ها درک نشود و منظور نگردد و در نظر متفکر و یا سخنگو معلوم نباشد و بران معرفت نداشته باشد، همواره اندیشه و سخن در دریای ظلمانی تردید و اتهامات فرو می روند و نهایتاً به عبث و افسردگی می گراید. این مسئله بسیار ساده بسیار مهم است که به ندرت مورد نظر قرار می گیرد. کسی که معتقد است که به او ظلم شده است، مسلماً آدمی ظالم است. جریان موسوم به انتلکتوالیزم، روشن فکری، خردگرایی یا ضدیت با مذهب و معنویت آغاز شد و در پایان قرن بیستم با گرایش به مالیخولیایی ترین نوع خرافات در حال فروپاشی است و این عاقبت جزای آن حرکت است. رسوایی آنچه که امروز هنر نامیده می شود ماسک است. این وضع را در سینما بهتر می توان دید. آنچه که هست را مخفی می دارد و آنچه که باید باشد را به صورت ماسکی بر صورت واقعیت حک می کند. هنر مدرن قدرتمند ترین ابزار مکر و نفاق است و بزرگترین ترفند سلطه. ذهن آدمی چند نوع فراورده به کلی متفاوت می تواند داشته باشد. جریان اندیشه یا برای فهم واقع است و یا برای قضاوت کردن به کار می افتد و یا برای نجات از گرفتاری و یا برای رسیدن به آرمانی و یا برای خودفریبی و یا برای فهم خود جریان اندیشه. شاید بتوان وضعیت دیگری از عملکرد ذهن را نام بریم که به کلی منفعل و ساکن است. و حالت دیگری از ذهن را هم می توان در ساعات خوابیدن به شما را برد که به کلی از اراده و نظارت خارج است. حالتی از ذهن نیز وجود دارد که ذهن میلی به اندیشه ندارد و به کلی از خودش خسته و بیزار است و با جریان خود ستیزه می کند. شاید حالات دیگری از ذهن را هم بتوان پیدا کرد. مثلا حالتی که ذهن سعی می کند خیال آفرینی نماید و برای خود تصوراتی مافوق واقعیت‌های حسی بیافریند. این را خلاقیت هنری ذهن هم میتوان نامید و یا آن حالتی که ذهن مشغول حل یک مسئله ریاضی است، حالتی کاملا جدا از حالات مذکور میباشد. و یا آن حالتی که از ذهن که صاحبش مشغول هماغوشی میباشد، وضعی کاملا دگرگونه است. در اینجا منظور ما این است که طبقات و جلوه‌های عملکرد ذهنی را تذکر دهیم تا نظرمان به جادوی حیرت‌آور ذهنمان بیشتر جذب شود که این خود جلوه‌ای از خودشناسی است و ما را در این مسئله به حیرتی خارق العاده وامی دارد که چگونه ذهن ما بی نهایت جلوه و صفت و خاصیت و ابعاد دارد و ما فقط از جنبه‌های بسیار اندک و عادی آن برخورداریم و عمده خصائل آن را نادیده گرفته ایم و معطل نهاده ایم. این امر درباره همه اعضا و حواس وجود آدمی مصداق دارد و بیشتر از همه کانون این معجزات لامتناهی وجود انسان دل اوست که از کمترین توجه برخوردار است و در اکثریت مردم به کلی معطل و بیکار افتاده است و در برخی حتی مرده است. آن که برای خود حقی قائل نیست، لااقل با درد سر کمتری تن به سلطه می دهد نسبت به آن کس که برای خود حقی قائل است ولی نمی داند که این حق چیست و از کجاست و در کجا. عجز و کمظرفیتی آدمی در فقر منشأ همه سلطه پذیری ها و تبهکاری ها و عذاب های اوست. میزان حقانیت هر راه و روشی همان استقامت و مداومت انسان در آن راه و روش است و پیروزی نیز همین است و نه نتایج حاصل از آن راه و روش. برای احمق ها این تمدن فنی کمال عالم آدم است و برای فرزانگان کمال عقب ماندگی و تحقیر انسان است. میزان قاطعیت و نفوذ کنندگی هر سخنی حجت‌هایی است که گویندهش برای خیشتن دارد. برخی چیزهاست که حتی به اندیشه نمی آید و برخی چیزهاست که به حس نمی آید و برخی چیزهاست که به کلام نمی آید. و همین برخی چیزهای استثنایی هستند که واقعیت را پدید می آورند. واقعیت همواره استثنایی و اتفاقی است، یعنی واقع است. آن که زور را می پذیرد همانقدر ظالم است که زور می گوید. منتها هنوز نوبت زورگویش نرسیده است. باور کننده دروغ به اندازه دروغگو دروغگو است. اندیشه هرچند که پخته و ناب باشد، حد اکثر می تواند صاحبش را از دامهای موجود برهاند و نمی تواند آیندهش را بسازد و به او نشان دهد. اهل کتاب وقتی رسوا شدند، احمق‌تر از عوام می شوند، یعنی حماقتشان آشکار می شوند. احمق‌ها وقتی به سخنان اهل حق می رسند، به ناگاه خود را نابغه احساس می کنند و اهل حق را احمق می پندارند. این حاصل تواضع و خشوع حاکم بر اهل حق می باشد. هنگامی که شکم احمق سیر شد، احساس خدایی می کند و چون گرسنه شد از خودش متنفر می شود. فقط جنایتکاران خجول هستند که در عظمت سلطه پذیران غزل و قصیده می سرایند. آن که به حال رنجوران و ستم دیدگان و فقرا مرثیه می خواند و یا به حالشان می گرید مزدور طاغوت است. دلسوزی بر حال بدبختی های رنگارنگ بشر دلسوزی ابلیس است. آنان که خود را بدبخت می خوانند و عشق می ریزند، جز با زخم های تازیانه و یا به مرگ و نیستی خوشبخت نمی شوند. بدبختی را بایستی توبیخ و مجازات نمود، نه این که جایز داد. عواطف رقت انگیز بزرگترین خصم معرفت و بیداری بشر بود. خودسانسوری جنایت روانی است و خودکشی روحانی. همه آنان که امروز شعار آزادی بیان سر می دهند، فردا دیکتاتورهای آدمکشی خواهند شد. همانطور که همه دیکتاتورها و آدمخواران امروز آزادی خواهان دیروز بودند. همه در جستجوی راه نجات هستند و هیچ کس در جستجوی راه فهمیدن مشکل نیست. یعنی همه حق بازند و راه نجات خود را در کندن چاهی برای دیگران می دانند. دروغ میگویند و ریا میکنند تا محبوب باشند. آیا این جنون محض نیست؟ مشیت الهی بزرگترین و هولناکترین اختراع ابلیس است. آنگاه که گفت پروردگارا تو مرا اخفال کردی. هر نظری که بوی جبر دهد بوی شیطان میدهد. در اینجا جبر هم به معنای اجتناب ناپذیر بودن است و هم به معنای علم حساب تحلیلی. این هر دو یکی است. منافق کسی است که بین خود و خدا فاصله می اندازد و این دو را یکی نمی داند و یکی نمی بیند. ضد علی ترین گروه در میان جماعت موسوم به دراویش هستند و ضد محمد ترین گروه در میان جماعت موسوم به روحانیت می باشند. همانطور که ضد کمونیست ترین گروه جماعت موسوم به مارکسیست هستند و ضد آزادی ترین گروه جماعت موسوم به انقلابیون می باشند و ضد مردمی ترین گروه هم دموکرات لقب گرفتند. هر که دعوی کرد کذاب است. همواره موضوعات مورد جدال غیر واقعی هستند. دعوا بر سر چیز دیگری است که پنهان داشته می شود. تا زمانی که نیاز وجود دارد، دوستی وجود ندارد. ملاحظه در بیان حقیقت از مکر است. حقیقت برترین مصلحت است. واقعیتی که به عنوان روابط انسانی جاری است، هرگز به هیچ منطقی قابل بیان نیست. اگر انسان بتواند واقعا آینده خود را پیش بینی نماید، قطعاً چنین آینده‌ای به وقوع نخواهد پیوست. و این به معنای آن است که انسان جبران مختار است. درک جبر اختیار به مثابه درک انسانیت انسان است. انسان به هیچ قدرتی نمیتواند اختیارش را رها کند. اگر میتوانست حتما این کار را میکرد و در این صورت هرگز اجر و عذابی نمیداشت و هرگز رنجی نمیبرد. هر که به وضعیت حکومت ها دل بسته است ظالم است. چون انسان موجودی مطلق است، لذا جز با منطق مطلق‌گویی نمی‌توان حقایق و وضعیت بشری را روشن نمود و ما بقیه منطق‌ها فریبکاری است. آن که خدا را در ورای وجود خیش می‌خواند، بقباز است. هر که هر کاری می‌کند، اجر باطن اوست. پرستش خالصانه خدا، خواندن خدا در خیش و از خیش است. قهر در دین کمال توحید است. قهر انسان بی‌دین خدمت است و صلحش خیانت است. اگر عارف کامل رئیس حکومت شود، جز عاشقان را زنده نمی گذارد. اگر خالصانه و از صمیم قلب به کسی امر کنی، حتما آن امر محقق می شود. یا با عشق و یا با اکراه، یا زود و یا دیر. تکنولوژی تباه می کند و روانشناسی این تباهی را تقدیس می کند. حقیقت جز به واسطه قهر فرود نمی آید و آشکار نمی شود. تضادهای کلام اهل حق جملگی مطلق است و این سر یگانگی است که در نزد جاهلان اشد از داد فهمیده می شود. مهربانی همان ظهور نسبیت است و قهر ظهور مطلق است. آدمی در نسبیت دیگران را می یابد و در قهر خویشتن را. مهربانی پناه بردن است به دیگران و خود را بر جای دیگران نشاندن و قهر پناه بردن است به خویشتن و دیگران را بر جای خود نشاندن. کسی که قهر شدید و قاطعی ندارد، عشقی هم ندارد. ترس نشانه مکر و تبهکاری است. آدمی از رذالت است که به بزدلی کشیده می شود. توجیه دانش شیطان است. تعلیم و تربیت فنی رذل پرور است. توجیه فنی مشکلات انسان توجیه پلیدی انسان است. توجیه آماری توجیه جمادیت است. توجیه روانشناسانه توجیه حیوانیت انسان است. نادیدن گاشتن خطاهای کسی که دوستش می‌داری در حالی که می‌دانی بر خطایش آگاه است، خیانت است، نه محبت. و اگر با تذکر اصلاح نشد و با او قهر کامل پیشه نکردی، دشمن او هستی. بزرگترین حقی که در آرزوها نهفته است، دست نایافتنی بودن آنهاست. کسی که آرزو را درک کرده باشد، بر تمامیت ذهنی خود اشراف یافته است. چون کل ذهنیت بر مدار خواسته ها عمل می کند، ذهن اگر به مقامی برسد که از خواهش پاک شود، آنگاه چشمش به واقعیت جهان باز می شود. احمق‌ترین آدم کسی است که خود را نمی شناسد و سر از کار و بار و حال و احساسات و اعمال و امیال خود نمی آورد، ولی می پندارد که خدا را می شناسد. آن که خود را نمی شناسد چون خدا را می خواند، شیطان به سراغ او می آید. نمازش نیز فراخوانی شیطان است. کسی که یک بار دروغ گفت، اگر دروغش را پس نگیرد تا به آخر به آن فرد جز ریا نتواند کرد. بین انسان و ذاتش جز آرزوهایش فاصله نمی اندازد. آرزوهاست که انسان را در نفاق می اندازد، در اسفل السافلی. میل به پیروزی، میل به تنها شدن و یکتا و بیتا شدن است در میان خلق. ولی این مقام فقط در شکست به دست می آید، نه در پیروزی. این هم نعل وارونه دیگر. من در خیال خودم به همه آرزوهای محال بشری رسیده و از آن کاملا بهره‌مند شدم و به همین دلیل است که هرگز دنبال آرزوهایم نمی روم و عمرم را صرف جویی می کنم برای کاری برتر از خواستنها. بی نیازی. فقط انسان بی نیاز می تواند خدا را بپرستد و بی نیازی جز در ترک کامل آرزوها به دست نمی آید. آرزو ضد خداست. خدا هرگز به آرزوهای ما پاسخ نمی دهد، بلکه به برتر از آرزوها پاسخ می دهد، یعنی به بی نیازی، در طلب کردن و دعا کردن از خدا همین حقیقت است که اجابت می شود. خدا اگر تابع آرزوهای بشر می بود، به ناچار بشر را نابود می کرد. زیرا نهایت آرزوی بشر نابودی است. انسان به وجود آمده است تا بی نیاز بودن از وجود را تجربه و درک نماید و این تجربه خدایی است. اهل معرفت هرگاه که با جلوه ای از حماقت خود مواجه می شود، آن را نهایت رحمت خدا در حق خود می یابد، زیرا آن حماقت را در آن مرحله از زندگی موجب حرکت و رشد خود می بیند و اگر آن حماقت نمی بود و او بر آن موضوع علم می داشت، از هراس و نومیدی هرگز حرکتی نمی کرد. آدمی در عین جهل و حماقت خیش بر موضوعی در زیر پوست حیات خود چشمی زیرکانه دارد که واقعیت را می بیند ولی به روی خودش نمی آورد. این به معنای خودفریبی نیست، بلکه نوعی ملاحظه و ترحم است بر خیشتن و نوعی دلداری نمودن است از خود و نوعی امید بخشیدن است به خود، نوعی رندی سحرآمیز است. به آسانی میتوان خودفریبی را همان ستاری و محبت در حق خیشتن نامید و نوعی رندی عارفانه اش تفسیر نمود. جادوی واژه‌ها برای اهل معرفت جوهره‌ای دارد که عین پوچی محض است و نیز عین عشق بازی است. گاه زشت‌ترین معانی به ناگاه مقدس‌ترین جلوه‌ها را ارائه می‌دهد و به عکس نیز. واژه‌ها برای اهل معرفت مثل ذرات فنا هستند که چشمک می‌زنند. واژه‌ها ذهن را مبدل به خرابات برهوتی می‌کنند تا چشم دل باز شود. هر واژه‌ای درست مثل فرشته‌ای است که در هر مرتبه سیمایی به کلی دگرگون دارد و گاه دیو می‌نماید. ظلم حاصل موجودیت انسانی است که در ظلمت قرار دارد. انسان ظالم انسان پشت به دل خیش است، زیرا منشأ نور دل انسان است که خانه خداست. پس غیر اهل معرفت نفس جملگی ظالمند و در ظلمت به سر می برند، زیرا در سایه وجود قرار دارند و به وجود خود پشت کردند و جز با اشباح سر و کار ندارند. دل نور وجود است. تا زمانی که به چیزی محتاجی به آن دسترسی نداری، حتی اگر درست در بغل تو و در مالکیت تو باشد ولی تو از آن محرومی. وجود بی نیازی مطلق است. فقط در بی نیازی اهل وجودی و با عالم وجود مربوطی. سوره توحید سوره وجود است. احدیت همان موجودیت است و صمدیت جایگاه و بستر و مقام و علت آن است. بیان کردن دقیقاً در لفظ عربی به معنای آشکار کردن است و خود قرآن برترین بیان است. بیان کننده مخلوقات عالم هستی. آیا عالم وجود نهان است که به واسطه بیان خدا عیان می شود؟ آری، هر که این رمز را فهمید وجود را فهمیده است. تفاوت اصلی برخوردی که ما با قرآن و دین کرده ایم نسبت به اکثر علما و مفسران دینی در این است که ما انگشت بر روی محاکمات گذاشته ایم. این همان کاری است که عموماً از آن می گریزند و مشغول متشابهات می شوند که منجر به تحریف دین و انکار اصول و محکمات قرآن شده است. و به قول قرآن منافقان و مشرکان همواره به متشابهات متوسل می شوند. کل عالم هستی و هر آنچه که در آن است فرستادگان خدا به سوی بشرند تا بشر را به خدا آورند که هی تو خودتی، و چون بشر به خدا آمد می بیند که خودش نیست بلکه خداست. به خود آمدن به خدا آمدن است. کار دین همین یک امر بوده است. همه احکام دین به خود آورنده اند. عمر آدمی امکان آدم است برای موجود شدن. هر که همواره از گذشته عمر می هراسد و خود را در ضرر می بیند از این امکان برخوردار نشده است. آن که موجود گشت عاشق پیری و مرگ و نیستی می شود. هر ادعایی نشانه رکود و پایان کار است و به معنای خستگی و بازنشستگی است. همه مشغول انجام وظیفه‌ای سحرآمیز و اسرارانگیزند، ولی افسوس که نمی‌دانند که چه می‌کنند و وظیفه خود را درک نمی‌کنند و سوراخ دعا را به کلی اشتباه و بلکه معکوس گرفتند. همه درست کارند، ولی افسوس که بر سر این درستی جاهلند و از همین بابت در رنج و عذابند. از ما سوال می‌کنند که تو یک جا ثابت می‌کنی که جهل به خودی خود گناه نیست و عذاب نمی‌آورد و موجب مغفرت قرار می‌گیرد، البته با توبه، و در جای دیگر می‌گویی که عذابی نیست الا حاصل بی‌معرفتی است بر خویشتن. آیا این تضاد بالاخره تکلیفش چیست؟ زیرا این تضادی عظیم و محوری در اساس و مغز و اندیشه شماست، زیرا شما معرفت را برتر از وجود و مقدم بر آن می‌دانید. پاسخ این است: این هر دو مطلب یک موضوع من درآوردی و خصوصی من نیست، بلکه در قرآن و کلام علی علیه السلام آشکار است و من هم در تجربه زندگی به حقانیت این دو مسئله رسیدم. و اما تضاد بین این دو امر البته به لحاظ منطقی بسیار عظیم و انکار ناپذیر است. و اما اگر درجات و مراتب جهل و معرفت را مد نظر بگیریم، این تضاد محو می شود و می بینیم که این تضاد فقط تضادی ذهنی است و نه واقعی. دو نوع جهل داریم: جهلی که مربوط به قبل از رسیدن به معرفت نفس و حقانیت آن می باشد و جهلی که مربوط به بعد از آن است. جهل اولی عذاب‌آور نیست، گرفتاری پدید می آورد، ولی گرفتاری غیر عذاب است. انسان وقتی که به حجت‌هایی آشکار از حقانیت معرفت نفس رسید و فهمید و دید که گناهی جز گناه من نیست و ظلمی جز از خود من به من نمی رسد و خود را علت العلل حیات و هستی خود دید، دیگر وارد وادی کاملا جدیدی شده است که آب و هوایش به کلی متفاوت است و ارزش‌ها و معانیش به کلی دیگر است. آدمی در این وادی جدید همواره با خودش روبروست و لحظه ای نمیتواند از خودش دور شود. حالا اگر باز هم بخواهد به مرحله قبلی یعنی جهل بازگردد و خود را گم کند و چشم معرفت خود را کور نماید و عمدن و آگاهانه به خود فریبی بپردازد، البته عذاب آغاز می شود. پس جهل ناخودآگاه و کور داریم و جهل عمدی و بینا. فرق کسی که واقعا کور است با کسی که بیناست و خود را به کوری می زند. کسی که بخواهد تسلیم معرفت خود نشود به عذاب می افتد، زیرا مستمرن مجبور است که در جنگ با خودش باشد و این جنگ حیات و هستی او را رنجور و معذب می کند. کسی که نمی داند که خودش علت خیش است جاهل است، و کسی که می داند ولی باز هم در جستجوی مقصر است خیانتکار است. جهل قبل از خودشناسی جرم نیست، ولی تجاهل بعد از خودشناسی جرم است و نابخشودنی. جهل و تجاهل بسیار متفاوتند.